حالا اون چیزی که من میخواستم بگم یه بدنه خوبیش رو گفت مسعود عزیز و من اگه اجازه بدید من بنابراین الان بحث رو میبرم روی جایگاه تاریخی، یعنی جامعه شناسی تاریخی این آدم که کجا قرار میگیره، که فکر کنم بحثی که کردین احتمالاً یه مقدار مربوط میشه بهش، و همینطور میخوام عقاید و آرا و ایناش هم بگم. راستش در مورد چیز میرزا آقاخان یه مقدار من خوندم، من همه کارهایی که منتشر شده ازش رو دیدم و فکر میکنم یه شخصیتی که همونطور که مسعود عزیز گفت بیخودی نادیده انگاشته شده، چون گفتمانش خیلی فراگیره، یعنی گفتمانش توی نسل بعد می‌بینیم که تقریبا یه عده زیادی از آدم‌ها گفتمان غالب اصلا گفتمانیه که این آدم تأسیس کرده و شکل حرف زدن ملت یه مقداری طبقه روشنفکر شبیه این آدم میشه. اجازه بدین من اون در واقع چیزی رو که مسعود عزیز گفت همون یه خورده یه درجه ریزکاری روش برم. یه سری اسم، حالا اینا اسم مهم نیست، من تا میخوام شما روابط خویشاوندی این آدمو ببینید، چون فکر میکنم مهم حالا یه مقدار جنبه روانشناختی قضیه هم میشه توش پیدا کرد. ببین یکی این که این خانوادهش دگراندیشن، این چیز مهمیه، یعنی میرزا اولا اینکه اینا سه نفرن، یعنی میرزا عبدالحسین خانه که همین اسمش هم جالبه دیگه، میرزا آقا خانه کرمانیه، سه تاش لقبه دیگه، شغلاشه در واقع میرزا بوده، آقا بوده، خان بوده، اینا موقعیت های اجتماعیش رو نشون میده. اسمش عبدالحسین، همونطور که مسعود عزیز گفت این آدم خب یه برادری داره، یه برادر کوچیکتری داره که این آدم خیلی جالبی هم هست و این تا 100 سالگی هم زنده میمونه، این عبدالمظفرخان سرتیپه که توی همون برسیر خانه و خان میمونه، یعنی تا اواخر دوره رضاشاه هم بوده، اوایل دوره محمد رضاشاه میمیره و دوست فروغی بوده و باستانی پاریزی در موردش نوشته و خیلی هم آدم متمکن و خیلی مهمان نوازی بوده، یعنی هر کی از برسیر رد میشد یه چند روزی مهمون این بوده و این آدم مایه دربدری برادر بزرگشه که الان براتون خواهم گفت. یه برادرش اونه، یه خواهری داره که همونه که میرزا علی رضا خان طبیب در واقع میگیرتش، با او ازدواج میکنه و خود میرزا خان باباش که میرزا عبدالرحیمه. این تلفظش که به من بگی ببینم مشیزیه یا مشیزیه، برتسی رو چی میگن؟
مشیزه.
آره، میرزا عبدالرحیم خان مشیزی که باباش باشه، این جالبه که این خودش مادرش زرتشتی بوده اصلا و مادرش دختر تهمتن خان زرتشتیه که قاضی مهم زرتشتیای برتسی رو حتی کرمانه، یعنی به لحاظ خانوادگی مادر بزرگش هم زرتشتی هم یه خانواده موبد زرتشتی هست. خود میرزا عبدالرحیم خان همونطور که گفتن علی اللهی اهل حق، در واقع مادرش نوه چیز مظفر علی شاه کرمانیه که شاگرد مشاق علی شاه بوده، یعنی اونام از اون طرف یه ریشه صوفی دارن. این مظفر علی شاه هم به دست بهبهانی، مریدای بهبهانی کشته میشه ها، یعنی شخصیت مهمیه و توی درگیری های بین صوفی ها و متشرعه کشته میشه، شخصیت مهمیه. این به لحاظ خانوادگی بر صورت یه آدمیه که خانوادهش کلا اصلا دگراندیشن، اینو داشته باشین. این یه آدمیه که با خانوادهش مشکل داره، یعنی اون دعوایی که الان مسعود عزیز گفت دعوای جالبیه. ببینید چیز حاکم کرمان که ناصرالدوله باشه، این آدم رو به عنوان در واقع مسئول گردآوری مالیات برتسیر و حوالیش استخدام میکنه، یعنی در استخدام حاکم کرمان بوده. به نظر میاد زد و بندی رخ میده بین مادرش، همین عبدالمظفرخان که گفتم برادر کوچیکش، و حاکم کرمان، و اینکه یه دفعه بدهکار میشه و نمیتونه بدهیشو بده و همونطور که گفتم 50,000 تومان از پدرش ارث رسیده بوده بهش، در واقع بدهیشو نمیتونه بده به این خاطر که مادرش و برادرش پولشو بالا میکشن با همدستی حاکم کرمان، که همونطور که گفتن دایی خود مصدق هم مثلا یه فامیلی خیلی دور عجیبی هم به اون پیدا میکنه، ولی خیلی آدم ستمگر ناجوری بوده. یه وزیر، اون وزیری هم که حرفش رو زدن اونم یه آدم در و داغون ناجوری بوده. من فقط دو تا نمونه از این که شما این شخصیت چیز رو بخواییم بشناسین، دو تا نمونه کوچیک بگم. همین چیز رو، همین در واقع حالا اسم یا رنگ من بتونم پیدا کنم، آره حالا همین این چیز دیگه، تو همون دوره مثلا یه آخوند ملا صالحی هم بوده تو کرمان که میخواسته دخترش رو بگیره، عبدالحمید میرزا میخواسته، همین ناصرالدوله میخواسته دخترش رو بگیره، که این خیلی تشبیهش میکنن نویسنده مثلا با سنت پارزی میگه شبیه راسپوتین بوده، مثلا روح خبیث این ناصرالدوله بوده که اینو برو اموال اینو بگیر، اینو برو فلان کن، یه آدم خرافاتی هم بوده. همون چیز رو، همون وزیرش رو که الان حرفش رو زدن، اونم یه آدم پلید پلشت ناجوری بوده و خیلی اموال ملت رو میکشیده بالا، آخرش هم خیلی پولدار میشه. خود ناصرالدوله همه اموالش رو مصادره میکنه، خودش هم بالا پشت بوم میندازن پایین که سکته میکنه میمیره، دق میکنه میمیره. بعدش خیلی روابط خلاصه ناجور بدی اینا با هم دیگه داشتن، هم توی خود دربار کرمان هم با مردم. و حالا مثلا یه نمونه براتون بگم، مثلا آقا محمد گل سرخی که نینواز خیلی مشهوری بوده و ملا هم بوده در زم، این همون کسیه که چیز بهش میگه، ناصرالدوله بهش میگه یا نیو بذار کنار یا امامت رو بذار کنار. و این برای اینکه نی دیگه نزنه دستشو میگیره تو آتیش میسوزونه و علیل میشه تا آخر عمرش. شخصیت این شکلی بوده در صورت، مثلا میگه نی نباید بزنی، مایه وهن علماست این حرفا. توی این بافت این آدم با جالبه که مادرش بوده واقعا، یعنی من یه مدت فکر میکنم شاید نامادریشه، منتها خانوادهش اینو ترک میکنن به هر صورت. و جالبه که باز دوباره برای اینکه بافتش رو ببینید، این آدم از همون دوران جوانی انگار یه خانواده دیگری پیدا میکنه، خانواده معلمش. و این معلمش پدر شیخ احمد روحیه. یعنی بین توی کرمان این نکته رو بگم که این به عنوان در واقع کسی که تو کرمان بزرگ میشه، فقط زبانایی که تو کرمان یاد گرفته رو بهتون بگم، این فارسی رو که در حد اعلا خوب میدونسته و تو کرمان یاد گرفته بوده، این آدم فرانسه یاد میگیره تو کرمان از کشیشای جزوئیت، این آدم انگلیسی یاد میگیره از توی کرمان از یک مولای زرتشتی به نام، اسمش هم بامزه از میرزا افلاطونه، اسم طرف میرزا افلاطون زرتشتی، انگلیسی یاد میگیره. و این آدم پهلوی هم یاد میگیره، باز دوباره به احتمال زیاد از زرتشتی ها. و اشاره هایی که داره و نگاهی که به زبان داره خیلی نگاه جالبیه در امتداد چیزی که مسعود عزیز گفت. این یه سری استاد داره که مهمترینش ملا محمد جعفر کرمانیه که شیخ العلماء کرمانی هم بهش میگفتن. این خب تقریبا قطعیه که بابی بوده و باز تقریبا قطعیه که ازلی میشه در امتداد چیز، و بچه‌هاش هم ازلی بودن. سه تا پسر داره، یکیش که خب شیخ احمد روحیه، یکی شیخ محموده، شیخ محمود در واقع افضل الملک، آره، و یکی دیگه هم یه پسر کوچیکی هم داره به نام ابوالقاسم، شیخ ابوالقاسم.
سه پسر عبدالرسول
خان، سه پسر، نه مولا محمد جعفر معلمش. و این سه تا تقریبا مثل برادرای آقا میرزا آقا خان کرمانی هست. بینشون ببین حالا در مورد سال یه حرف خیلی خوبی مسعود عزیز زد، من راستش سالا رو همه رو شمسی میکنم برای اینکه ده خودمون چیز بشه. ببینی 1232 به دنیا میاد میرزا آقا خان کرمانی، 1234 دو ساله بعد شیخ احمد روحی به دنیا میاد، اینا هم کلاس بودن اصلا. و این توی خونه این میرزا محمد جعفر خان اصلا بزرگ میشه یه جورایی کنار شیخ احمد روحی. خیلی با شیخ احمد روحی اینا نزدیکن در حد اعلای کلمه، یعنی یه چیز شگفت انگیزیه. سفرهایی که مسعود عزیز گفت تقریبا همشو با اینا، تقریبا کل عمرشون رو با هم بودن. جاهایی که جدا میشدن، مسعود جان اونایی که اشاره کردی، جایی که جدا میشدن عجیب بوده برای بقیه. یعنی این میره عکا، شیخ احمد میره عکا، مینویسن همه که آها اینا جدا شدن، یه مدت رفت عکا، اون یکی مثلا رفت دمشق، مثلا اینا خیلی براشون عجیب بوده. و جالب اینه که خطشون هم خیلی شبیه همه، نوشته هاشون هم به نظر میاد با هم نوشتن. یعنی کتابایی که منسوبه به میرزا خان، چون خودش هم امضا نمیکرده دیگه، میدونیم که حالا به خاطر تغییر یا هر دلیل دیگری اسم دیگران رو معمولا رو کتاباش میذاشته و تک و تو کتابای ادبیش اسم خودش روشه. و به نظر میاد که دوتایی با هم مینوشتن، امضاشون هم خیلی شبیه و جای هم هم شواهد نشون میده که امضا میکردن. با جناق هم که میشن دیگه بعدن.
مشکلات
زناشون
فکر کنم به همین مسئله برده.
ببین شاید واقعا
گفتم اصلا چیز ترز نداشت.
ببین
نه به نزدیکی این دوتا باشه خواهر باشن.
ببین شب
دو سالگی با هم دیگه حضور شده باشن نمیشه را.
ببین
با ناظر و منظور رو برو بگیم
منتها. ببین متن اگه راستش بخواییم بر منم جالب بود این نکته، منتها نیست همچین چیزی به نظرم. یعنی تو متنش هیچ نوع اشاره‌ای که همچین چیزی رو نشون بده نیست. بیشتر به نظر می حالا البته شما بالاخره میتونید اگه دلتون بخواد اینطوری برید اگه به نظر جذاب تر میاد، منتها به نظر نمیاد. و اشاره هایی که داره اشاره مشخص دیگر جنس خواهانه است، یعنی مثلا در مورد خلوص نژاد حرف میزنه، در مورد مفهوم سوژه جنسی زنه براش، یعنی هر جا اشاره میکنه تو شعرها زیبایی رو داره توصیف میکنه.
تا جایی که من دیدم تمایل جنسی نه، ولی اون زنها میتونن این نزدیکی رو تحمل نکنن.
ببین من فکر میکنم دلیل اصلیش اینه که اینا، ببین اینا اولا به نظر من مثل برادر بودن، یعنی بیشتر چیزی که من فهمیدم اینه که خیلی هم بیاد دوست داشتن، مثل برادرن. منتها اینا نکته اصلیشون اینه که خودشون رو وقف جنگ کردن دیگه، یعنی آدمای این شکلی هن به هر صورت. و البته دخترها یه چیز، طلعت و بهجت دختران در واقع صبح ازل، اونام توی فضای این شکلی هستن. یعنی تا یه حدودی به نظر میاد، چون میدونی شیخ احمد روی رابطهش حفظ میکنه، با دختر کوچیکه رو گرفته بوده، در واقع طلعت رو گرفته بوده، بهجت دختر بزرگه زن چیز بوده، میرزا آقا خان به نظر میاد آدمی که سرش تو کتاب بوده و خیلی چیز نبود و متحرکتر یه مقدار، یعنی تو این دوتا اونه که در واقع لبه تیزه.
پس میرزا آقا خانم فرستاده بودن هندونه بخره،
حالا دیگه اون یکم جدا میشه. آره منتها ارتباط داشته شیخ احمد با زنش، ارتباط داشته، چیز مثل اینکه دعواشون میشه. میرزا آقاخان خیلی مدت کوتاهی هستن اینا ادامه پیدا میکنه ماجراشون. این بافتش، یعنی میخوام بهتون بگم که این آدم، اینم بهتون بگم، ببین مثلا این میره استانبول، شیخ ابوالقاسم همراهش بوده، پسر کوچیکه شیخ ابوالقاسم، چون خیاط بوده ولی بالاخره حالا پسر شیخ بوده برای خودش و اینا، و گذرنامه نداشته میرزا آقاخان، توی اسناد عثمانی میرزا آقاخان خودش نوکر شیخ ابوالقاسم نوشته برای اینکه روادید بگیره بتونه بره. خب توی عثمانی حرکت میکردن همچین چیز نمیشه، یعنی این توی این خانواده بوده به هر صورت، و اینا ازلی هن، این هم داشته باشه. اون نکته خیلی جالب اینه که ازلی ها، ببینید توی بهتون میگم، انقلاب مشروطه یکی از ارکان نادیده انگاشته شدهش ازلی هست، اصلا شکی توش نیست. یعنی رهبران مشروطه، رهبران فکری مشروطه بدنشون اصلا ازلی هست. ملک المتکلمین، واعظ اصفهانی، دولت آبادی ها، خیلی ها، خود همین میرزا آقا خان، اینا یا ازلی هست یا یه ارتباطی با ازلی ها دارن. در مورد میرزا آقا خان یه چیز خیلی جالبی که ما میبینیم اینه که به نظر میاد،
البته به این توجه شدیم،
یعنی
از
مقام
بهش توجه بوده که خانمی الان که سال اواخر دهه 70 یا 80 کتابش ترجمه شده فارسی، اون هم یه فصل
منطقه یه اتفاق خیلی مهم میفته که ببینید باب نه در واقع پیروانش میان میشن ازلی، و در واقع ازلی ها به حاشیه رانده میشن و کشتار میشن خیلی هاشون. مثلا مندلیشا و دیوم التوب تقریبا همه اونه که میکشه ازلی هنینا. خب یعنی اونا که اعدام میکنه، خود بابای جمالزاده هم دستور قتلشو میده، ازلی بوده، حالا بالاخره آخرام میکشنش. من تا میخوام بهتون بگم یه اتفاق جالب که میفته اینه که ازلی ها دگردیسی پیدا میکنن، اینو کسی نگفته، یعنی شاخه دینی باب ادامش میشه بهایی، یه شاخه غیر دینی داره، یه شاخه سیاسی داره که هوادار نوسازی هن، و اینا بابیایی هن که ازلی میشن، و میرزا آقاخانی کرمانی یه شخصیت خیلی مهمه توشون. حالا چگونگیشو خدمتتون بگم، ببین فقط الان تا اینجای کاری من گفتم براتون، بافت خانوادگی اینو نگاهی بکنید، و اینکه این آدم توی بافت خانوادگی جایگزینی در واقع متصل میشه و توی اون تا آخر عمر زندگی میکنه. شیخ احمد روحی تقریبا همه جا با این بوده و این دوتا با هم میمیرن، یعنی اون لحظه که اعدامشون میکنن یکی از سالای مندرجان یکی کدومتون اول بکشن، و اینا چیز بودن که اول منو بکش که نبینم اون یکی رو میکشی، یعنی یه رابطه، حالا یه بخشش هم شاید در بردن ساختن خیلی اماسیه، ولی رابطه اینجوری داشتن اینا با. و اینم بهتون بگم که سه نفرن که آخر با هم میکشنشون دیگه، سومی خبیرالملکه که اینم مهمه. ببین این آدم از 1232 به دنیا میاد، 1263 یعنی 31 سالشه، از کرمان حرکت میکنه و میره دیگه، عملا در به در میشه از اون به بعد. میره 4 سال تقریبا توی ایرانه که میاد، میره اصفهان، بیشترش توی اصفهانه، میره تهران، میره رشت، همه جام تقریبا حاکما پذیرایی میکردن ازش و تحویلش میگرفتن. رشت میره پیش معیدالدوله، تهران که میاد اتابک تا یه حدودی پشت هواشو داره، مشهد که میره شیخ الرئیس ابوالحسن میرزای قاجار همه اینا حالا یه گرایش اینطوری هم دارن، اینم داشته باشیم. حتی زل سلطان هم چیز مشروطه خواهانه و اینا داره یه مقدار دیگه، البته سیاسیه ولی بالاخره گرایش اینطوری داره. علاوه بر این که یه طبقه حاکم میان که یه مقدار هواشو دارن ولی نه خیلی، یعنی موقعی که فشار میاد بهشون میگن حالا نمیفرستیمت کرمان پیش ناصرالدوله ولی بیا برو، یعنی چیزش میکنن. علاوه بر اینا یه شبکه ای از همدستان ازلی هم هستن همه جا. میرزا هادی خان دولت آبادی رو اشاره کردن، تهران که این میاد پیش میرزا یحیی دولت آبادیه و کلاس قرآن میذارن اینا تو تهران برای اینکه پول در بیارن. مدت کوتاهی هم بودن، منتها شیخ احمد روحی بوده، میرزا آقا خان بوده، یحیی دولت آبادی بوده، بس بودن اینا به هم دیگه. این شبکه ای از ازلی ها تو شهرهای مختلف هست که خیلی جالبه، خیلی از اینا میرن عثمانی بعدن، یعنی خود شیخ الرئیس که خب یه فیلسوف بزرگیه، ابوالحسن میرزا قاجار شخصیت خیلی مهمیه، این خودش بعدن میره به عثمانی. و جالبه که اینا بیشترشون به وزارت امور خارجه وصلن، این هم داشته باشه. خبیرالملک که الان حرفش رو زدم، این کنسول ایران تو دمشق بود، یعنی اینا موقعی که مسافرت میکردن تو عثمانی به دمشق میرسن میرن خونه خبیرالملک. چیز میرزا معین الممالک رو گفت، معین الملک رو گفت مسعود، معین الملک سفیر ایران توی استانبوله، معاونش میشه ابوالحسن میرزا یه مقطعی، یعنی اینا همه یه اتصالات اینطوری به هم دیگه دارن. این آدم پس بنابراین 30 خورده سال توی کرمانه، یه 4 سالی 5 سالی توی ایران در واقع سرگردانه، 10 سال عثمانیه، 10 سال 12 سال عثمانیه و 1275 کشته میشه دیگه، یعنی تاریخ دقیقش هم بخوان که سالگرد براش بگیریم 27 تیر میکشنش بلافاصله بعد از قتل ناصرالدین شاه. و دلیل مرگش خیلی روشن اینه که جزء گروه ترور کننده ناصرالدین شاه قلمداد میکردن. اینو وارد بحثش نشیم ولی راستش بخواین درسته این فرض، تا جایی که من دیدم این اتهام درسته. ازلی ها میخواستن بکشن ناصرالدین شاه، اسدآبادی هم حرفشو میزده منتها سیستم چندانی نداشت. من فقط یه نمونه براتون بگم، میرزا رضای کرمانی موقعی که میاد ایران که بره ترور کنه، میدونین که همراهش بوده شیخ ابوالقاسم برادر شیخ احمد روحی، و توی تهران که میاد این با یه آدمایی در ارتباط بوده دیگه، بعضی خب این میدونین که نوکر چیز بوده، اسدآبادی بوده یه زمانی میرزا رضای کرمانی، منتها این وارد تهران که میشه اون شبکه‌ای که دورش رو میگیرن و حمایتش میکنن این ازلیه. و جالبه که از عثمانی سید جمال رو نمیخوان، حالا سلطان عثمانی خودش میزنه میکشتش میترسه، منتها 3 نفر رو میخوان، خبیرالملک، میرزا آقا خان، شیخ احمد روحیه. اینم بهتون بگم که درگیری های شخصی هم بوده این وسط دیگه. خبیرالملک هم موقعی که توی حال من نمیخوام اطاله کلام بدم چیزای ریزشو بگم، منتها خبیرالملک توی وزارت امور خارجه یه دشمن خیلی مهم داره، علاءالملک، که اصلا توی نامه‌هاش به این میگه علاءالملک، یعنی خیلی دعوای خیلی جدی دارن اینا. علاءالملک اون کسیه که در واقع خیلی از اسنادی که میگه اینا مقصرن در مورد قتل ناصرالدین شاه رو این آدم اصلا افشا میکنه. یکی دیگه از آدمایی که در این مورد افشاگری میکنه باز به علاءالملک وصله، داماد میرزا محمد طاهر تبریزی، مؤسس روزنامه اختره شریف، آره، و شریف یه سری نامه پیدا میکنه که اینا هوادار نابود کردن چیزن و اینطوری بوده. آخه الان تو متناش اشاره میکنم براتون، ببینید از بعد از ماجرای رژی که همونطور که گفتی خیلی اتفاق مهمی است، سه جور گفتمان به وجود میاد و برای اولین بار تو این گفتمان ها ما حرف نابود کردن سلسله قاجار رو میشنویم، تا قبلش این حرفا نبوده. یه جریان دینیه، یعنی ادامه بابیه است، ازلی ها هستن و اینا میگن باید سلسله قاجار از بین بره، با یه زاویه دینی یه مقدار، آخر زمانیه یه مقدار. یه نگاه دیگه است، نگاه اتحاد اسلامه که سید جمال الدین اسدآبادیه و جالبه که یه نگرش همچنان دینی توشه، مثلا یه نگرش دینی عثمانی سنیه این یکی. و یه نگرش سومی هم وجود داره که این میرزا آخانی کرمانی توش خیلی مهمه، میرزا ملکم خان توش مهمه، و این نگاه سکولاره دیگه، اصلا به دین کاری نداره و میگه به خاطر اینکه برای ایران مضرن قاجارها باید از بین برن. و خب میرزا ملکم خان اولین کسی که در واقع شروع میکنه در این مورد تئوری پردازی کردن، از اون طرف آخوندزاده هست قبل از اون که تو زمینه ادبیات بیشتر یه جورایی همین حرفو میزنه، منتها آخوندزاده به خود سلسله قاجار خیلی کاری نداشته، منتها نوشتارهای آقا میرزا خانی کرمانی مشخصا لبه حملهش در مورد سلسله قاجاره و اصلا تاریخ رو اینطوری میفهمه. من الان متناش رو اشاره میکنم یه نگاهی میکنیم، فقط میخوام بهتون بگم زندگی این آدم رو نگاه میکنید، این آدم یک فعال سیاسی خیلی افراطی بوده، تقریبا تمام زندگیش در حال جنگ و جدل بوده، این آدم توی شبکه‌ای از روابط اصلا داشته فعالیت میکرده، بازیگر تک نبوده. و یه نکته خیلی جالب این که این آدم از محفلی به محفلی حرکت میکنه. اون چیزی که امیر حسین عزیز پرسید، ببینین آدم اولش چیز ازلیه، بابی ازلیه و ضد شیخیه کرمان، یعنی کلی چیز نیست نوشته در مورد اون چیز بگو اسمشو حاج محمد کریم خان کرمانی که رئیس شیخیه بوده و توی کرمان هم بودن، اون اصلا رساله انشالله ماشالله رو بر ضد این نوشته، چون چیز در مورد میرزا کریم خان یه چیز داره در مورد این که میدونیم که ادعای خیلی کرامات و اینجور چیزا در موردش بوده و خودش هم میگفته انشالله و ماشالله من فلان تأثیر و فلان تأثیر رو داره و یه رساله ای در این مورد نمیشه. این انشالله ماشالله مسخره کردن ادعای شکلی هست اصلا. و نقطه شروعش بنابراین این آدم توی محفل ازلیه و خیلی وفاداره بهش، حرکت میکنه میاد میره، خود صبح ازل رو انگار میبینه، به نظر من اون چیزی که پرسیدی کجا قطع میشه، این به نظر من وقتی صبح ازل رو میبینه، یعنی این آدم پاشو میره با شیخ احمد میرم قبرس و خیلی در وضعیت فقر و فلاکت و بیچارگی هم بوده صبح ازل، و اونجا میرن در واقع میرزا یحیی رو میبینن، میرزا یحیی صبح ازل رو با دخترش هم ازدواج میکنه و بعد میبره و بعد میاد میپیونده به گفتمان اتحاد اسلام و خب خیلی هم میپیوندن بهش، یعنی این که سید جمال اسدآبادی شخصیت بالاخره فرهمندی بوده، حمایت دربار عثمانی پشتش بوده، شیخ الرئیس هوادارش بوده، یعنی این نامه نگاری که به میدونین نزدیک 400 تا نامه با خط می‌نویسن و می‌فرستن به علما و رهبران دینی عالم اسلام که محتواش اینه که ناصرالدین شاه اعتبار دینی نداره و مسلمانان بیان متحد بشن زیر لوای سلطان عثمانی، یعنی این دعوای ایران عثمانی همچنان توش است. و توی اون ماجرا میرزا ابوالحسن خان شیخ الرئیس قاجار بوده، هم دست اسدآبادیه، و توی اون ماجرا میرزا آقان کرمانی هم بوده و شیخ احمد روحی هم بوده، یعنی اینا میان میپیوندن به سیستم اتحاد اسلام، به نظر میاد خیلی زود از اینم زده میشن و توی نامه ها و اینا میگه منفعل چیز سید جمال اسدآبادی، میگه اهل عافیت شده و واقعا خب اینجور شده بوده دیگه، میبرن از سید جمال، گرچه تا اواخر رابطه دوستانه دارن اما سید جمال مشخصا چیز نمیکنه با این، یعنی من فقط یه نمونه براتون بگم، موقعی که اینو دستگیر میکنن و تبعیدش میکنن به ترابزان، خواهرش به خصوص و شوهر خواهرش خیلی شروع میکنن نامه نگاری که آقا این کاری نکرده، اینو رها کنید و گناهی نداره، و نامه نگاری ها یه بخشیش نامه نگاری به سید جمال اسدآبادیه که توی دربار عثمانیه و به نظر میاد یه نفوذی داره و خود میرزا آقاخان کرمانی هم امیدش به سید جماله. و جالبه که سید جمال توی یه نامه دستکم میگه که کمکش نمیکرده، به نظر میاد دستکم توی نامه میگه که به نفع ایناست که برن ایران و شهید شن، اسمشون تو تاریخ بمونه، یه همچه حرفی هم میزنه و برمار حمایتی در واقع نمیکنه، رابطه اینا در واقع گسسته میشه خیلی سریع. اگر بخوایم بدونیم که این در نهایت کجا قرار میگیره، این در ادامه جریان میرزا ملکم خان قرار میگیره و حلقه آدمیت، اصلا میرزا آقاخان کرمانی یکی از مؤسسان حلقه آدمیته. من فقط فهرستشو براتون بگم، ببین میرزا ملکم خان هرگز نمیبینه ولی روزنامه قانون که در میاد میرزا ملکم خان براش میفرستاده و اون نقد میکرده. متن من ندیدم توی قانون خود میرزا آقاخان کرمانی نوشته باشه، منتها نقدش رو برای میرزا ملکم خان می نوشته، نامه های میرزا آقاخان به ملکم خان هست الان، جوابای چیز رو متاسفانه نداریم، اینکه ملکم چی نوشته بهش رو
نداریم. این درسته که کمک خواسته
کمک مالی خواسته آره کمک مالی خواسته. و ببین میرزا ملکم خان هم همینجور بوده، یعنی میرزا ملکم خان واقعیت شو بخوای خیلی آدم استواری در دوستی نبوده خب، و تقریبا بعد از اینکه میبینه این آدم گرفتار شد اصلا ارتباطش قطع میکنه باش. یعنی توی عثمانی موقعی که گرفتار میشه میرزا آقاخانی کرمانی هم چیز که اصلا قطع ارتباط میکنه باش میرزا ملکم خان، چون میرزا ملکم خان بلافاصله بعدش میاد دوباره توی وزارت امور خارجه ایران هم. این هم داشته باشه، یعنی یکی از ماجرای این بوده که این متهم به کشتن شاهه و میرزا ملکم خان هنوز به وزارت خارجه ایران مربوطه، حالا مغزوم شده فلان و اینا.
قبلش درست کمک مالی خواسته بوده ازش و
ببین به نظر میاد که نمی کنه. نه و البته حالا ببین خود میرزا ملکم خان هم خیلی ازش خوب نبوده، یعنی اون خیلی نکته ای نیست، منتها بعد کمک میخواد کمک میخواد بابت اینکه دستگیر شده و تبعید شده در واقع چیز کنه. اونجا من به نظر میاد که میرزا ملکم خان از ترس اینکه حالا دامن اونم بگیره اصلا ارتباطشو قطع میکنه دیگه. آره.
1313 یعنی 7 سال بعد از اون مرگ ملکم، 1306 بعد از اون میام، یعنی هم یکی دو سال بعد از انقلاب شده. 43 تا نامه خانوادگی ملکم تقدیم می‌کنن به آرشیو کتابخانه مرکزی پاریس. توی این 43 تا نامه تمام مکاتبات میرزا آقاخان همونطور که گفتن به ملکم هست، ولی پاسخ‌ها روش نیست. در مورد به کرات کمک مالی میخواد. کمک میخواد که برگرد تو اروپا. من اونجا میام اونجا درس میدم. میام اونجا کنم. و به نظر میرسه ملکم شخصیت سیاسیه بیش از هر چیز. بعضی ها مثل آدمیت خیلی بهش. به نظر میرسه یه موقعش قادر پروژه بهش صحبت کنه. ولی ملکم شخصیت سیاسی بوده. من میرزا آقاخان یه دورهی به دردش میخورده. وقتی که سید جمال در لندن میده، اینا با همدیگه کمی قبل از که بیاد به عثمانی تو لندن بوده، عبدالحمید که ازش میخواد بیاد اون موقع تو لندن بوده و اونجا لورد سالزبری اگه اشتباه نکنم این سه نفر توی خونه که آدرسش هم توی کتاب هست این سه تا هم دیگر میبینن، لورد، سید جمال و به اصطلاح ملکم. به نظر میرسه اومدن اینا یعنی میدونه که بیخور این برتر میبینن و یه چیز دیگر میگم و میدونم راست دور باشم، اینا معتقده اینا یه ایجنت های سیاست های انگلیسی بودن توی این منطقه و خب اینا یه عاملی بوده دیگه، حالا هستش بچه هم لازم شد رو بره، حالا بچه همیشه از روش شهید شده. ولی آنچه که شما گفتی کاملا بارها از ملکم کمک میخواد و هیچ ما سند نداریم که ایشون در هیچ مورد اونی که نوشتن و عرض کردم که چیزی نوشته برای قانون همونطور که درست میشه اونجا گفت در واقع به صورت بازخوردهایی که می اومد و توضیح میکرد، یعنی این وقتی به استانبول میمد مجله قانون تو لندن چاپ میشد، وقتی میمد خیلی توضیح میکرد، تفریق به اصطلاح چی میگن
تفریق
مینوشت،
تبدیلش میکرد، امکان رسیدنش به ایران به هندوستان رو فراهم میکرد.
ببین اصلا این چیز خیلی مهمیه. ببین میرزا ملکم خان یه نکته رو فقط داشته باشین قبل از اینکه میرزا ملکم خان ببین قانون اولین روزنامه یه که توش به شاه ایران توهین میشه و میگه این شاه چیز نیست، اصلا مشروع نیست، یعنی یه متن خیلی غیر عادیه روزنامه قانون و توضیحش و خیلی مایه خشم ناصرالدین شاه بوده. ناصرالدین شاه یکی از دغدغه خاطراش از زندگی نو حتی توی چیزش هم خاطراتش هم نگاه میکنه، یکی از چیزایی که خیلی عصبانیش میکنه قانونه و شماره اول قانون رو میرزا ملکم خان میفرسته برای میرزا آقاخانی کرمانی، یعنی از قبل اینا هم دیگر میشناختن و آدم مهمی میدونستتش. اون چیزی هم که نامه هم که گفت اون بازخوردی که میده بازخوردی خیلی جدیه، یه مقدار هم موضع برابر و حتی یه خورده بالاست، مثلا میگه حرف رکیک نزن تو روزنامه، چرا حرف رکیک میزنی؟ یا نمیدونم مثلا میگه که ماهی دو تا در بیار، مثلا این ماهی یه دونه کمه، یه خورده حالت چیز داشته. سومیش هم این که میگه در مورد شرح افول و انحطاط تمدن‌ها بنویس، چرا از این نمی‌نویسی؟ یعنی یه چیز داشته، یه آریه دومنه اتوریته داره حرف میزنه باش. منتها اینو داشته باشین که قانون لندن در میومده و قانون توی عثمانی توضیح می‌شده، یعنی هسته اول توضیح قانون توی عثمانیه و توی ایران یه شبکه‌ای داریم که توضیح میشه. من الان وارد ریزکاریش نمیخوام بشم، منتها شبکه توضیح قانون توی ایران همون شبکه ازلیاست، همین آدمایی که الان اسپوردیم و شبکه توضیحش در استانبول یکی از آدمای خیلی مهمش میرزا آقاخانی کرمانیه یه آدم خیلی مهمه دیگهش خبیر الملکه. مثلا همین آدمایی که داریم میگیم، میرزا آقاخان که میگم، شیخ احمد روحی هم همیشه شصیده کنارش هست، یعنی دنبال یه پکیج آره متعهد در نظر بگیریدش. اتفاقی که میفته اینه که بعد حالا یک چیز دیگه هم داشته باشیم، این موردی که الان گفت مسعود و در مورد سید جمال میبینیم، در مورد ملکم خان میبینیم، در مورد ادوارد راون هم میبینیم. چی رو میبینیم؟ این که این آدم ها از فکر و از توانمندی میرزاخانی که من استفاده میکردن، منتها سو استفاده میکردن. یعنی اونجایی که دیگه کاری باش نداشتن ولش میکردن، در شرایط خطر رهاش میکردن، پشتیبانی ازش نمیکردن. ادوارد براند بخش عمده اون چیزایی که در مورد ازلی ها نوشته رو میرزاخان یا خودش نوشته براش، یا گفته که مثلا این از فلانی رسیده، مثلا نالا در اختیارش گذاشته. یکی از اطلاع دهندگان به اصطلاح خودش انفوغمان، خود براون میگه، یکی از اون اینفورمنت، یکی از اون چیزهای مهمی که اطلاعات میداده بهش خود میرزا آقاخان کرمانیه و نامه کلی به ادوارد براون داره که یک کاری که من بیام لندن و من بهت کمک میکنم، من اسناد فلان رو برات میارم و نمیبرنش، و اگه میبردن خب زنده میموند این آدم دیگه. این در مورد زندگیش و در مورد اینکه خب این بالاخره اونجا به تبعید میره. خیلی از آثارش رو تو تبعید موقعی که بوده میمیسه، یعنی یه مدار شبیه بهار از این نظر. بهار هم میدونن اون چند سال کوتاهی که زندانی بود دو برابر بقیه عمر شعر گفته، بدنی شعرهاش کلا اینکه تو زندان نگرش میداشتن خیلی اتفاقای خوب تو ادبیات احتمالا میافتد. و در مورد میرزا آقاخان هم این چنینه، این زندگیش و یه بافت جامعه شناختی از اینکه این یه بازیگر سیاسی مهم بوده در دوران خودش. یه موقع رو عقایدش هم بریم، یه بخش عمده ای از چیزها رو که خب مسعود عزیز گفت من دیگه اونا رو تکرار نکنم. ببینید این 20 تا کتاب نوشته، یعنی 20 تا کتاب اسم داریم که میرزا آقاخان کرمانی نوشته، 6 تاش منتشر شده. خب از این 6 تا مثلا از همینه که منتشر شده و خب کلی هم نامه و حالا مثلا نامه به میرزا ملکم و یه سری نامه های دیگه، نامه به شوهر خواهرش یه سری هست و چیزای دیگه ازش باقی مونده که همه اینا رو جمع بزنین. فقط یه مروری بکنم. ببین تردیدی نیست که این آدم در دوران خودش بسیار ذهن درخشانی داشته، خیلی حافظه تکان دهنده‌ای داره، چون اصلا کتابخونه نداشته، تقریبا همش در به در بوده و داده هایی که داره میگه درسته خیلیاش و داده های ریزیه. یعنی مثلا مثال من براتون بزنم، مثلا اومده یه جایی میگه که ملا صدرا که میگه فلان حرکت جوهری فلان اینه و شبیه حرف هگله که میگه فلان و خوبه، حدس خوبیه، از حدس فردید خیلی بهتره، خیلی عمیق‌تر و جدی‌تره، که قطعا این آدم کتابخونه داشته و قطعا خیلی منابع اطلاعاتی بیشتری داشته، خیلی عمیق به نظر میاد یه چیزایی رو خونده، نگاه خیلی متفاوتی داره نسبت به بستر زمانی خودش، هم در مورد تاریخ، هم در مورد زبان، هم در مورد همه چی تقریبا یه نگاه متفاوتی داره. از لحظه‌ای که از اتحاد اسلام کنار میگیره به نظر میاد این آدم کافر رسمیه. والا الان عقایدش رو براتون میگم میبینید. فقط من آثارش رو یه مروری بکنم و چند تا رکن مفهومی براتون بگم. ببین این آدم چند تا دغدغه خاطر داشته، یعنی شما کاراشو که میخونید میبینید 4 تا 5 تا دغدغه خاطر هی تکرار میشه از اول تا آخرش. یکی از این دغدغه خاطرها ایرانه، تمدن ایرانی، نژاد ایرانی، دولت ایران، یکیش ایران که خیلی مهمه برش. یکی دیگه که خیلی مهمه و جالبه هی تکرار میشه اراده آزاده، به شدت در مورد اراده آزاد تاکید داره. یه مفهوم دیگری که براش مهمه مفهوم عقل، عقل به معنی، حالا میگم الان براتون، به معنی یه عقل تقریبا مقدسیه به نظر میاد. این موقعی که دیگه دین رو رها میکنه عقل رو جاش میشونه و این عقلش یه مقدارم به حرفای هگل و اینا نزدیکه، یعنی کلید واژه عقلش یه مقدار با کلمه عقلی که ما همینطوری توی فرهنگ خودمون داریم یه مقدار متفاوت. خب با این ارکان و تاریخ، یعنی رکن دیگر تاریخ ایرانه، به تاریخ اصلا کلا تاریخ، به تاریخ خیلی اهمیت. و حالا آثارش اگه بخوایم نگاه کنیم، مثلا از حالا کتاب قدیمش بگم، من کتاب رضوان فقط یه سری نکته بگم چون بدنه حرف رو خیلی خوب مسعود عزیز گفت. خب کتاب رضوان هم تو که میدونید اولین کتابیه که شروع میکنه نوشتن و تو عثمانی تموم میشه و هدیه میکنه این رو با واسطه همون چیز معین‌الملک اهدا میکنه به سلطان عبدالحمید، که سلطان عبدالحمید همونیه که اتحاد اسلام در زیر لواش بعدن شکل میگیره و یه آدم نسبتاً گشاده دسته ولی خیلی حسابگریه، یعنی اسدآبادی رو خیلی بهش میرسه، خیلی بهش پول میده و یه کاخی در واقع در اختیارش میذاره. جالبه که کتاب رضوان رو میگیره و تقریبا پولی نمیده، پول خیلی خفیف ناچیزی میده. اینم داشته باشیم که میرزا آقاخان کرمانی توی عثمانی شخصیتی بوده برای خودش، یعنی از اون دوران دربدری این خب 10 سال اونجا بوده دیگه. من فقط اسم یه سری از شاگرداشو بگم بهتون که ببینین چه جوری، مثلا وزیر عدلیه عثمانی، وزیر عدلیه عثمانی، مال اسم اینا رو مگه آره چی چی پاشا است بذار الان پیدا بکنم، رضا پاشا
استردادش
آره آره رضا پاشا بوده، رضا پاشا، رضا پاشا شیعه بوده، شیعه عراق، مال عراق بوده. آره مثلا رضا پاشا شاگردش بوده، فارسی یاد می‌گرفته پیشش، که خب وزیر بوده تو مملکت دیگه. یکی دیگه شون چیزه اصلا، رئیس موزه همایونی. تازه اینم یه چیز خیلی جالبیه، یکی از نقاط شروع مدرنیته توی عثمانی موزه است، توی ایران هم هست، یعنی ناصرالدین شاه هم شروع کنه موزه درست، یعنی مفهوم موزه خیلی جالبه، حالا وارد بحثش نشیم. منتها رئیس موزه همایونی که یکی از مبلغان تجدد این است توی عثمانی، این خلیل ادهمه که اینم باز دوباره شاگرد میرزا آقاخان کرمانی. موسیو هویار فرانسوی که بعدا این شهر شناس گنده میشه، اینم شاگرد میرزا آقاخانه، یعنی خودش هم یه اتوریته علمی توی عثمانی بوده برای خودش. خب کتابایی که می‌نویسه، یکیش کتاب رضوانه که صحبتش شد. من فقط برای اینکه باز مقایسه کنیم، کتاب ریحان رو نزدیک مرگش می‌نویسه، یعنی تاریخ تمام شدنش ذی‌قعده 1313 است، دو ماه قبل مرگشه در واقع. و اینم این کتاب، فقط کتاب یعنی 20 صفحه‌شو نوشته، اصلا ناتمامه، منتها عنوانش خیلی جالبه. این در واقع این چیزی هم که داریم مشابه مینوی تو این کتابخونه‌اش داره، خیلی از این آثار هم مشابه مینوی جمع کرده، یعنی خیلی مدیونش هستیم و تو کتابخونه‌اش هست. یه کتابخونه داره مشابه مینوی، احتمالاً بدونید که کتابخونه شخصی شو در واقع هنوز باقی مونده و میتونیم بریم بخونیم کاراشو، خیلی اسناد خوبی توش هست. عنوان کتاب من بخونم دستتون میاد، اسمش از کتاب ریحان بوستان افروز، ادامش اینه: به طرز و ترتیب ادبیات فرنگستان امروز. و از همونجا معلوم میشه
داره ایشون از این آدم خودش از سرقافی
بیرونه، خیلی جالبه. آره
میکنه
بازم میدید هست دردیدن بعد جالبه، مقدمش حمله میکنه، آره مقدمش حمله میکنه به ادبیات سنتی، اوج حمله شم
چیه
هست دیگه. آره بله بله. و چیز میکنه جالبه، تو مقدمش مهمترین کتابی که این مورد حمله قرار میده رضوان خودشه، یعنی هی میتازه تو همین 20 صفحه به رضوان خودش. این یکی، یعنی در زمینه ادبیات. خب در واقع سالارنامه‌ش هم جز ادبیات میشه حساب کرد، چون با وزن شاهنامه میگه. شاید براتون جالب باشه، همون بیت‌های اول همه با ستایش خدا شروع میکنن دیگه، این مال زمان کافریشه ظاهرن. میدونین با ستایش کی شروع میکنه؟ زوروان. آره اولش با ستایش زوروان شروع میکنه که خیلی جالبه. بعد منظورش دقیقا تاریخه، یعنی کلمه زوروان رو دقیقا به معنی تاریخ داره به کار میبره. بعد آره آره یه شاخه خاصشون میدونی، اونا که معتقد مشروط پیروز نشد، درست حسابی هم پیروز نشد. آره اینا ولی میدونیست اینا شام ابدی هم دیگه، صبح ازلی. آره و البته تفسیر گلستانه شام ابد. آره و خدمتتون بگم که خب این مثلا تو حوزه ادبیات تقریبا میشه گفت. کتابای دیگه هم داره، مثلا یه کتاب کوچولویی داره اون موقع تحت تاثیر اتحاد اسلام بود، این کتاب جنگ 72 ملت رو نوشت که در واقع اینا که میگم کتاب باشه، مثلا این جنگ 72 ملت مثلا کل چیز، کل کتاب مثلا شما بگید اون چیزی که من دیدم 68 صفحه است، رساله های کوچولو کوچولوه. اینم از چیز در واقع یه کتابی از سن‌پیر نوشته، قهوه خانه سورات، که متن مهمی بوده اون دوره، خیلی ارجاع میدن بهش. متنمون هم یه چیز کوچولو، مثلا 15 صفحه 13 صفحه 15 صفحه، یه چیز اینقدریه، از روی اون الگو گرفته اینو نوشته.
الگوش اینه که توی سن‌پیر میریسه قهوه خانه کناری شرقی هندوستان سورات، هنوز هم اصلا تو فرمزان دوست داشتم برم اونجا رو ببینم. منطقه ایرانی ها خیلی اونجا میرن، مهاجره میرن به قسمت های شرقی هندوستان ساکن میشن، داستان یه کشیش اینی رو توی اهل خونه یه حالا ادیان هندوستان که مجمع ادیان بوده دیگه شروع میکنه اونجا باشون حرف زدن تو چی میگی من چی میگم اینا همون تلفنی شده اونم بر همین اساس یه کسی میذاره اون وسط با شیخ یا صحبت میکنه با باقی صحبت میکنه باش فرنشی
و اونم یه متن این شکلیه یعنی یادگار در بخون دوره نزدیکیش و اسدآبادی اون متنه چیزایی که حالا در مورد تاریخ می‌نویسم جالبه خب در مورد تاریخ شاید مهمترین کارش آینه سکندریه که خب چاپم شده و هست یا عنوان دیگه‌اش تاریخ باستانه با تشویق میرزا ملکم خان خیلی از اینا رو می‌نویسه و جالبه که این آدم و میرزا ملکم خان به نظر میاد یه رابطه فکری خیلی شکوفایی با هم دیگه دارن یعنی خیلی حالا ما میگم نامه های میرزا ملکم خان به او رو نمیدونیم چیه ولی یه اشاره هایی میکنه و دیگران هم اشاره هایی دارن که نشون میده خیلی تحت تاثیر همدیگه بودن اینم بهتون بگم که مجمع آدمیت که ادامه همون توضیح کنندگان قانون در عثمانیان و بعد میشه مجمع آدمیت بابای فریدون آدمیت دیگه در واقع و آدمیت خب اومانیسمه دیگه ترجمه اومانیسمه در واقع مجمع آدمیت یه جورایی میشه که بنیانگذارش میرزا آقاخان کرمانیه توی عثمانی و آدماشم همونطور که گفتم مثلا همین قدیرالملک شیخ احمد روحیه یعنی اینا همه آدمای مهمی هستن توش
چرا این مخالفتش با ادبیات کلاسیک از آشنایش با چیز شروع شد جمال الدین اسدآبادی
نه نه به نظر میاد اصلا قبلش هم بوده ببین مثلا جالبه یه گرایش سرگرایی اصلا از اولش داره یه نکته رو من بهتون بگم ببین دکتر طباطبایی میگه که اولین کسی که گسست از تاریخ نگاری کلاسیک رو انجام داد میرزا آقاخان کرمانی و همین آینه سکندری رو منظورش خب آینه سکندری رو میرزا آقاخان توی چیز نوشت میشه 7 سال قبل مرگش نوشت 6 سال قبل 6 سال قمری 5 سال قبل مرگش نوشت سال آخر مرگ یعنی همون موقعی که دیگه تو تبعید بود سالارنامه رو نوشت سالارنامه مال همون تیکه آخره آره و زبان اینا تقریبا یکیه چیه
میگن
سالار میگن بگه بالاخره آره اون اسم دیگه هم داره نامه باستان هم هست ولی ما میگیم سالارنامه و توی چی توی در واقع توی اینا مثلا زبان یه شکله و زبان شبیه حتی کتاب رضوانه یعنی یه گرایش مثلا سرگرایی داره اصلا زبانش حالا یه نمونهش اگه وقت بشه فکر کنم وقت نمیشه البته حالا اینا رو سریع رد کنم فقط اینو بهتون بگم بچه‌ها این گرایش به بازنگری در تاریخ و بازنویسی تاریخ یه مقدار با زبان متفاوت و با تاکید متفاوت رو رخ داده و با باستانگرایی اولین کس واقعا چیز نبوده اولین کس میرزا آقاخان نبوده اولین در واقع متن اینطوری که داریم نامه خسروانه نامه خسروانه آره میرزا جلالتی میرزا قاجار پسر فتلیشا که جوانمرگ هم میشه و متن هم نیمه کار باقی میمونه ولی متن جالبیه و تاریخ ایران به فارسی سره و به لحاظ زمانی 20 سال قبل کتاب میرزا آقاخان کرمانیه یعنی پیشتازانی داشته اولین نفر نیست ولی خب خیلی عمیق‌تره دیگه حرفی که میرزا آقاخان میزنه خیلی عمیق‌تره آره مثلا
خاصی نمی‌کنم هیچ کی نمی‌فهمه غیر از خودت
آره آره ببین روان نویسی میرزا ملکم خان تحت تاثیرش مشخصا یعنی این نسل روزنامه‌ای که داره اون موقع تازه شکل می‌گیره روزنامه نگارانه تحت تاثیرشه آینه سکندری یه متن دیگه داره آینه سخنوری که گم شده نداریم ولی در مورد فارسی باز و زبان فارسیه حالا رساله صد خطابه رو که گفتن سه مکتوب رو گفتن فقط یه نکته این که سه مکتوب یه دونه نام است سه تا نیست و
سه
پاره است آره بخش های مختلفش رو در واقع
چیز کرد سوسمار دوله است بخش دومش
آره
مکتوبیه بخش اولش سوسمار دوله رجبه همون حاکم کرمان
آره حجر رو در واقع و توی این آثارش که در مورد تاریخ نوشته چیز اصلی که شما میبینید اینه که یه متن خیلی داره خیلی جالب داره به نام تاریخ شانژمان ایران و خیلی جالبه یه متنیه فقط صفحه 13 تا 30 باقی مونده الان و طبق معمول چیز تاریخ نوشته شدنش بلافاصله قاعدتاً بعد ترور کارنو چون اشاره میکنه توش که کارنو رئیس جمهور فرانسه رو کشتن و خیلی جالبه میگه تاریخ ایران شبیه امراض بدنه تو همین تیکه میگه دوره اموی شبیه فلجه میگه حمله مغول وقتی دوره ایلخانی شبیه حاریه خیلی بامنزه است خیلی متن جالبیه و خب یه تیکه کوچیکی ازش باقی مونده. اینا کتابایی که در مورد تاریخ نوشته. تو این کتابا من جنبندی کنم باستان انگاره، ضد عرب به شدت و ضد اسلام خیلی مشخص، یعنی کامل از اون چیز بافت ازلی کامل خارج شده و قابل توجه مثلا کامل خارج شده و از بافت اتحاد اسلام تقریبا زده بحث اتحاد اسلام داره می‌کنه.
به مستشار دوله داشت. ببین اصلا
آره که اصلا کلن این چیزی که دوستدار آرامش دوستدارم مشترکت میکنه این نقد داره، میگه که تجدد منطقه دقیق داشته باشه، این تجدد خیلی به نظرش میاد از فرنگ باید بگیره، خیلی رو ریشه های بومیه ایرانی بودن تاکید میکنه.
نه این که همش به مستشار دوره روی این بودش که اون
میگه زیر لوای چیز نرید اسلام نرید.
آره میگه همه رو تمام قانون رو به احادیث و آیات نسبت نده.
در واقع و خب آرامش دوستدار، آره و آرامش دوستدار خیلی موافقه با این حرف دیگه، البته نوشتهاش خیلی تاکید داره روش. یه نکته هم بهتون بگم، این تاریخی که داره میگه اولا تاریخ خیلی خوب میدونه، شک توش نیست، یه جاهایی زمان پریشیایی داره. مثلا میگه که مثلا میگه مزدک جمهوری خواه بود، خیلی هم هوادار مزدکه، یعنی یه جورایی برکشیدن مزدک به عنوان شخصیت مثبت کار این هستن. اینم بهتون بگم که این رمان دامگستران که در مورد فروپاشی دولت ساسانی و چیزه و توش روایت اینه که ساسانیان به این دلیل منقرض شدن که مزدک رو کشتن و به تاوان این بود که پس دادن، به احتمال زیاد به قلم آمیرزاخان کرمانی. ولی
میدونی
احتمالی کیه؟ سنتی
زاده. آره. سنتی
پسر مستخدم میرزا آقاخانی کرمانی در عثمانی.
سندزاده آه. زنش دختر میرزا آقاخانی دولت بود، یعنی زن سندزاده کرمانی پدر همه سندزاده که ما میشنسیم که گلاب بود داستان ها داده. زن ایشون چون این آزمانی کار از در فامیلی دزدیکی یه جبه واسطه میشنسم، زن ایشون منیجه گشته بارا کنم به اصطلاح دختر میزاهادی، یعنی چه خواهر میزاهد دولت ها بود.
و جالبه باباش، یعنی بابا این میرزا عبدالحسینه دیگه، این که دامگستران منتشر کرده، باباش میرزا علی اکبره. باباش میرزا علی اکبر کرمانیه که این تو عثمانی خدمتکار میرزا آقاخان کرمانی بود و اسناد میرزا آقاخان کرمانی خیلیش پیش این مونده به احتمال زیاد. و حالا حفظایی هم که هست اینه که مثلا خود آدمیت هم حفظش اینه که دامگستران اصلا چون قلم اصلا اصطلاحاتش هم راست میگه، واقعا اصطلاحاتش هم شبیه میرزا آقاخان کرمانیه، کلید واژه ها اینه که به کار میبره. مرگ مدنیت مثلا اینکه از چیزایی هی میگه میرزا آقاخان در مورد مرگ مدنیت، سرفست مثلا کلمه سرفست رو به کار میبره، اینا خیلی باب نبود اون. خب یه ماجرا بنابراین تاریخه. یه چیز دیگه که ما باید بهش توجه کنیم دیگه، وقتمون هم تموم شد، اینم بهتون بگم مثلا تاریخ ایران تا از اسلام تا سلجوقی رو میمیسه که گم شده، جلد دوم آینه سکندریه. یا نمیدونم مثلا کتاب های دیگه هم داره در مورد تاریخ، یعنی خیلی چیزا نوشته که نمونده. اون رساله عمران خوزستان که رساله خرید خوزستان هم میگن بهش، خیلی جالبه، توش میگه برای اینکه خوزستان آباد شه باید اینو بفروشیم به زرتشتی های هند، خودشون میان آبادش میکنن. مثلا دیده اینجوری که حالا خیلی استعماری هم ممکنه دیده شه، چون زرتشتی های هند هم وصل بودن به بریتانیا و استعمار و اینا، یه همچین چیز هم این وسط هم نوشته برسیده. فقط این هم داشته باشه دوستان، این آدم در مورد فلسفه هم نوشته و چندین کتاب مهم داره که یکیش همین تکوین و تشریعه که خیلی متن عجیب جالبی و ناقصه، البته فقط شکل کتابش اصلا جالبه. کتابش دو تا دایره است، یعنی نوشته دایره اول دایره دوم، فهرستش معلومه چه شکلی بوده، دو تا دایره است تکوین و تشریع. تکوین هم منظورش تکامله، یعنی بعد قشنگ داروین و اینا رو اشاره میکنه. بعد هر کدوم از اینا دو تا قصد داره
بوده، یعنی یه دونه کلمه فارسی
نه نه نه
نه ببین داره، حالا الان برات میخونم
یه سرش مرگ مدنیت
نه نه الان بذار الان بذار برات میخونم میبینه تو اتفاقا از همین کتابش یه سری چیز داره. یه کتاب خیلی مهمه دیگه هم داره به اسم حکمت نظری که 600 خورده صفحه است و خیلی بد منتشر شده، تیکاری الکترونیکیش هست. هشت بهش هم که اشاره کردم دیگه، هشت بهش متن دینیه یه مقدار مال دوره ازلی بودنشه. و اونجا یه نکته رو فقط بگم جالبه، میگه که قاجارا مثل اومدیان و اینا هزار ماه بیشتر نمیتونن دوام بیارن، و جالبه این هزاره گرایی که به ماه تبدیلش کردن چون سال که واویلا میشد دیگه، و جالبه که درست در میاد، یعنی رضا خان تقریبا 1000 ماه بعد تاسیس چیز میاد، با مزه است حالا حرفایی که توش هست. منتها چیزی که حالا میخواستم بهتون بگم اینه که توی تکوین و تشریع دو تا دایره است، هر کدوم دو تا قطب دارن و یه سری شعاع دارن. مثلا شعاع رو میگه پرتو، برای اینکه چیز حالا اسما رو میگم میبینیم. کلن تا پرتو به هشتم دایره اول نوشته این متن رو، این متن ناقصه. منتها یه چیزی که جالبه توی نوشتاش و توی این کتاب هم خیلی خوب دیده میشه اینه که این خب حجم زیادی در مورد فلسفه نوشته و تأثیر ازلی‌ها توش هست. مثلا 19 تا رکن داره که اون 19 عدد مشهوریه دیگه. بعد جالبه توی فرقه آدمیت همونا میشه 15 تا، همونا رو ساده میکنه میشه 15 تا. من فقط برای اینکه چیز کنم میگه ببین، میگه 19 تا عرض داریم. حالا اسم عرضش چیه؟ اتم، همون ظهور وحدت، هوش، خرد، خواست و منش، تاب، مثلا قوه رو میگه تاب، سرگرده که میگم اینجاست، کشش، فروهر، اسیر رو میگه فروهر، شید فروغ، و جلو شید فروغ نوره ها، خود نور هم خیلی ایرادی نداره دیگه، جنبش، مثلا حرکت رو میگه جنبش، چرخ، یه چیزایی هم درست کنم، مثلا زمان رو میگه چرخ، هور، پیکر، صورت رو میگه پیکر، صورت ارسطویی رو میگه پیکر، مکان رو میگه سپر، کم و کیف رو میگه چند و چون، کنش، چندش، انفعال رو میگه چندش، و نهاد، و جالبه وزن رو میگه نهاد. ببین اینم اگه من اشتباه نکنم، ولی بذارید بتونم پیدا کنم، اینم مال آخر عمرشه،
یعنی چون زمانش مهمه.
آره آخر عمرشه. آره مالا تاریخ دقیقش رو ببینم که تکوین و تشریع
1890
آره آخر کاره.
آخر.
آره آخر کار. اینا معمولا بیشتر اینا که نیمه کار است تو تعبیر دستن نوشته.
خب چون تاثیر اسپینوزا بوده.
آره.
که گفتن تعقل راسیونالیستیه.
و لاپلاس. ببین اصلا ارجاع میده. توش اصلا به لاپلاس چند بار ارجاع میده. تحت تاثیر لاپلاس بوده. توی آرای اجتماعیش تحت تاثیر مونتسکیو خیلی اصلا میگه جغرافی موثره. و یه اشاره کوچکم این که اراده آزاد خیلی براش مهمه، از اول تا آخر همش در مورد این حرف میزنه، انشالله ماشالله دفاع از اراده آزاده. توی آینه سکندری میگه استبداد ایران دلیلش اینه که عربا اومدن و اینا تقدیرگرا بودن و همه چی به شاه اون وقت تحویل شده و اراده آزاد ایرانی ها که نژاده بودن و خیلی اراده آزاد براشون مهم بود و دیگه نادیده گرفتن. به درستی به نظرم تاکید میکنه که زرتشت اراده آزاد رو صورت بندی کرد، این حرفش رو میکنم درسته. یه خورده به غلط میگه که مزدک من اینجوری بود، چون مزدک حالا خیلی ربطی به این بحث نداره و زورمانی ها اصلا جبرگرا بودن، یعنی فرده زورمانی ها اصلا جبرگرا بودن، میشه اشعری بگه.
این تکوین همون مکرمات فلسفه قدیم جماد و
نماد اشاره میکنه. آره اشاره میکنه و صدرایی اشاره هاش، یعنی به حرکت جوهری و اینا اشاره میکنه. منتها اینو با داروین اون وقت یکی میگیره، به شدت ماده‌گراست، به شدت ماده گرفت.
اصلا این مثلا مدل کسروی که مثلا کتاب می‌سوزوندن و حافظم جزء کتاباش بوده، این ادامه این جریان. چون ببین دیدم که مثلا نقدایی که می‌کنه این شکلیه که با عرفان و با حافظ این کلنه با هر چیزی سر کار داشته مخالفت میکنه، ولی این کار انگلیسا هم بکنن ایرانی ها اینو میخونن و نمیدونم چرا حافظ دارن میخونن
با این دکتر اشعار و اسماء را میگه شما درخت ادبیات رو ببینید چه برداده توی این سال ها، عرفان چه برداده، همه موسیقی رو پشن وقت نشوار کنم یه بسید بلنگار مفلس شدن میوه درخت عرفان ما،
نه اینطوره دیگه. آره.
ولی البته همونطور که شدیدم شاید بکنم گفتم یک نفر رو استثنا
شاعر مطرح نشد، چون یه شعرش در کتابه دبستان هست که من به نظرم که مثلا واقعا چرای چیز خیلی قدیمی تره مثلا چرای همین
ایرج میرزا. آره ایرج میرزا که هر چند ببین خود یحیی دولت‌آبادی هم شعر داره خیلی بهتر از این.
آره
یعنی شاعر خیلی نازه.
آره این تر تاثیر فردوسی اتفاقا بوده ولی مثلا واقعا درجه در اون و یعنی هر چیزی که من ازش خوندم خیلی متوسط بوده مگه این مثلا نصره که شما بگیم مثلا نصر بهتره. همون بیتی که همه جا معروفه که زبا در مرد و رازاده افتضاعی همون شروعش مثلا آزاده هم زاده هم و دیدونیم دو دو با هم دیگه قافیه شده و هیچ نه تصویر تازه من دیدم تو این هر دیگه خوندم. یعنی امیدوارم که با من
نداره. یعنی به نظر من هم چیز نیست به من شاعرم مثلا نبوده. ببین چیزش خیلی عقلانی و حرفشو داره میزنه میدونی اصلا چیز شاعرانه نداره. اون شوری که مسعود گفت و واقعا تو نثرش هست نثرش واقعا قشنگی برای اون دوران شور روزنامه نگاران است. یعنی اون چیزی که بعدا مثلا تو متن نثر بهار دی خدا مثلا میبینیم. فقط در مورد اون چیزی که گفتی ببین اینو بهتون بگم که متنای میرزا آخانی که میخونیم بعد متنای بقیه رو میخونیم میبینیم چقدر وامدارشن همه. میدونی ببین مثلا وامدار میرزا مرکم خان هم هستن ولی نه خیلی. میرزا مرکم خان یه وقیه اصلا متنش یه خورده شبیه جلال احمد که گفتی بیشتر به مرکم خان میخوره تا چیز. منتهی متنایی که بعدا شما میبینین خیلی وامدار میرزا خان کرمانی هست نثر فارسی بعدی.
من یک بیت از شعرش رو بگم دوست داره که بدین نظرش راجع به شاعری. نامه باستان آخرین اثر منظومه شد با این شروع میشه یا تموم شد. هدف تاریخ بود نه شاعری. کتاب ارمن بود از شاعری عری. یعنی اصلا شاعری دوست داره
یعنی نه
یعنی نه عری. آره عری
خلاصه عری.
ببین میخوام بگم این سر کلمه‌اش سر جا گرفتن اون
آره
این چیزو
تعریف کنم والله سر کلمه من داریم واقعا
قشنگ نیست. من میگم مثلا توی صاحبای دکتر حمیدی شعری داره میگه ز من بارها خلق پرسیدند که حالت چگونه است با آن پری. به دیدار و هیچ داری نیاز نماید اگر ناز نازش خری. فری آر بعد میگه خردمند و داننده دانت که جان نوابه قرین است و نزبه علی.
آره
راست من در دل است و هم از دل جدا چونم چون نگیهی در کشت.
آره
بعد میگه بعد میگه اصلا
بکنم خانوجی ها یک این کلمه رو بکنم.
یکی زخم خور است که از بیم آن بلرزی و خوابیدن یکی داستان گدازنده است که خواهی آن را به یاد
آوری. خیلی
خیلی اصلا برابر سخنرانی امروز تو بود. من یه سوال داشتم میتونم الان رو بگم شما همین بعد جا شما هستی که در شعر به مسائل اجتماعی و تاریخی می‌گوید. یعنی در حقیقت همین هنر ملتزم رو داره این مطرح می‌کنه. چیزی که مثلا با اگزیستانسیالیست در قرن بیستم، اوایل قرن بیستم در حقیقت ما تصویرش رو می‌بینیم. این حالت آوانگارد بودنش به نظر من خیلی جالبه. ولی خب در شعرش حالا نتونسته. یعنی یه جور عجیبه این که مثلا التزام در هنر رو اصلا مطرح می‌کنه. در زمان خودش
بوده
ببخشید التزام در من البته یه خواهر قبلتر هم داریم ما تو قرن 18 هم ادبیات فرانسوی به دور بچه هست که خواهر من کچه گارشتن هستم این رو داریم. یعنی مقید بودن به احوال اجتماع رو داریم.
آره اونی که از دوره رومانتیسم به بعد این اتفاق افتاد ولی به این شکلی که بگم که شعر اصلا فقط یعنی حالات درونی نیستش و حتما باید به تاریخ و اجتماع نظر داشته باشی این یک کمی رادیکالتر دیگه میاد جلوتر
به تحت تاثیر روشنگراست به نظرم. میدونی تاثیر ولتر و اصحاب دایره المعارف بعد اسم هم میبره از خیلی از اینا
تو من که تو قرن 18
آره آره یه خورده قبلش هم دیگه
نظر هنر کلاسیک خودش رو مقید به واقعیت و حقیقت
و خرد بعد
هنر بعد از کلاسیک که حالا هم با جا شروع میشه اون از اینا به سمت اجتماع میره دیگه و بعد خب تطورش به چیزهای دیگه میرسه مثل اگزیستانسیالیسم مثل سورئالیسم
البته تو خود کلاسیک هم یعنی یه گونه ای یعنی والتر هم به هر حال جزء اون گروه باید طبقه بندی بشه یعنی آموزنده بوده
آره.
شد یعنی چیز تلخ ممکنه باشه ولی با یه شد شیرین شعر تو باید اون مطلب آموزنده رو بگیر یعنی این تأکیدیه که خود کلاسیک ها میکرد باید من الان یعنی تو این سالا به نظرم سمبولیست هم یعنی الان چیز شدن و راست شاره این مثلا رئال و ناتورالیست بودنش جالبه اون تو نگاهی که به وزن شعر داره به نظرم مثلا رنبو اینا بودن که شکستن یعنی خیلی محکم گفتن که احتیاج به وزن نداره و الان که داری میگی تو همون سالا هست یعنی نمیدونم که میتونه ترکیز تأثیر اونا باشه یعنی احتمال
قوی تر بسرسی رو بونن اصلا روزامده ببین اصلا حرفایی که میزنی جالبه که خیلی روزامده مثال هایی که میزنی مثلا تاریخ همون ساله خیلی آدم روزامده
یکی از منابع فکرش ترکای جوان بوده ترکای جوان توی دهه در واقع از اواخر دهه 40 قرن 1945 تا 1875-1880 اینا خیلی خیلی مترجم ادبیات و فرهنگ اروپایی بودن و اینا خیلی با اینه ارتباط داشتن به استانبول ترکی ترجمه شده در رسی بخونه به خورده قدر خودش با فرانسه هاشن
آشنایی که ترکی هم رسی یاد گرفته بوده به ما قدرتن
ارتباط داده شاگردش پرورم کرده که شاگرده ترک بشه
بعضی به مقدمتن هم از دکتر انصاری و دکتر وکیلی خیلی ممنونم بسیار عالی بود هر دو تصویری که رای دادید تاثیرگذار بود از روشنگری شخصیتی که در یه دوره دیگری است این چیزی که به نظر رسید داره شما مطالعه دارید یا پژوهشی شده که بگه چطور میشه یه شخصیتی که مثلا اینقدر از عمرش تو کرمان بوده اینقدر به تاریخ و تاریخ تحلیلی تونسته مسلط بشه چه منابعی خونده بوده در اون دوران که به تاریخ ایران باستان
اینقدر مثلا میخواد نصف کنه ببینید یه چیزی که فکر میکنم جالبه اینه که سیستم سنتی آموزش ما به نظر میاد از یه جنبه‌ای تا جایی که من فهمیدم کارآمد بوده حتی کارآمدتر از چیزی بوده که الان میبینیم یعنی ببین حالا یکی دوتا که اینا نیستن ببین این 1235 به دنیا اومده شما مثلا بیا جلوتر مثلا اون دفعه در مورد ادیپا داشتیم حرف می‌زدیم دیگه ادیپا بعد دوباره یه خود دیگه بیا جلوتر بهار مثلا بهار و ده خدا و اینا نگاه کن ببین اینا مثلا چه می‌دونم خود بهار مثلا این حجم دانشی که اندوخته تکان دهنده است و تو مشهد بوده دیگه یعنی این اون چیزی که برای در واقع مظفرالدین شاه میگه اون در واقع شعر تهنیتی که برای مظفرالدین شاه میگه تاریخ ایران از اول تا آخر توش میگه این آدم هم اون موقع که اینو میگه 18 سالش بوده کلن هم شده مشهد بوده و اون تو مثلا اسم کوروش هست اسم تمام شاهای پارتی هست یعنی شما میخونی میبینی کل تاریخ ایران ریز این آدم خبر داره در اون لحظه و بالاخره اینو یاد میگرفتن یه چیزی که من فکر میکنم خیلی تعیین کننده است سیستم آموزش مکتب خونه اون دوره به نظرم از اینی که الان تصور میکنیم ما خیلی موفق‌تر و کارآمدتر بوده چون آدمایی که ازش در اومدن واقعا آدمای بزرگین و به نظر میاد روزآمدتر از این چیزی هم بوده که ما فکر میکنیم یعنی اینا خیلی هاشون بالاخره زبون یاد میگرفتن یعنی طرف کرمون بوده مثلا انگلیسی فرانسه یاد گرفته بوده و معلومه که رفته خونده یعنی معلومه این تو ترکیه دست کم بوده متن اروپایی خونده و روزآمد داشته میخونده فکر میکنم اینو ما یه مقدار توی تحلیل جدیدمون تمایل داریم نادیده بگیریم یعنی فرض میکنیم که تا قبل از ورود مثلا تا قبل دانشگاه تهران و تا قبل تأسیس مثلا مدارس نو انگار ما سیستم آموزشی منظم کارآمد نداشتیم در حالی که این آدم بزرگاش اتفاقا از خود در نظر بیشتر
خانوادگی نبوده به نظر شما چون ببینید مثلا خانوادگی
آره
دیگه یا اینا جزء مثلا تبعاتی بودن که پدرانشون و اینا توی این مجامع بود، یعنی خیلی به سیستم آموزشی کل
ببین ادیبا درس
میدادن و هر کی شاگرد اینا شده یه چیزی شده.
بعد اصلا خود ادیبا رو تو نگاه کن، مثلا ادیب پیشاوری اصلا در و در بوده بیچاره، جوان بوده زدن کشتن باباشون، میدونی؟ بعد زندگیشو نگاه میکنی میبینی این کانونا بوده. ببینی خیلی جالبه که مزار صنایعی حوزه بوده، خودمون ادیب پیشاوری میره مدتی 2 سال تو مزار صنایعی اونجا درس میخونده و خب الان مثلا قزنه شما چی داری؟ چی نداری؟
من پاسخم رو باشه اینجا احترام متفاوته. من تصور میکنم ما در مدارس علمی همون علم داشتیم ولی نگاه علمی جدید نداشتیم، یعنی ممکن از کورش خبر داشتیم، از تغییر دودمان ها خبر داشتیم، ولی درک اساس و مبنای افول و برآمدن به اصطلاح بگیم که دوران های مختلف رو تحلیل نداشتیم. من فکر میکنم برای میرزا آخان این آگاهی زمان حاصل شدی در اسلام رو زندگی میکرد، یعنی کمتر از 10 سال. من اگه اشتباه نکنم شده بیمه که 8 سال 9 سال در آنجا بوده، حالا با تاریخ های میداری که من مقایسه میکنم و فکر میکنم این آشنایی بود که میراث در واقع شاید بگیم که هگلی اقتدار قرن 19 هست که در ذهن اروپایی منتشر شده و با تأخیر 50-60 ساله 60-70 ساله توی دهه 90 اواخر قرن 19 به ذهن و زمین و به چیز میرزا آخان است. به عبارت دیگه اگر تونسته آینه سکندری رو همونطور که گفتن سه جواد و اینا بتونه تحلیل بکنه، این البته از آموزشی کلاسیک ما نبوده. شما تو همون نیمه قرن دوم با چند تا تاریخ نوشته شده مثل میرزا قالی هدایت کتابی که نوشته، ما تاریخ چند تا داریم هیچ کدومشون نمی‌بینیم، چون آدمایی بودن که بر همون سنت قدیم می‌نوشتن، همون کتابت قدیم که دوره‌ها رو یه اراده بیرون می‌دونستن و در واقع تحلیلشون از تطور جوامع تحلیل داخلی نبود، از بیرون بود. این دید که اتفاقات در درون نظامات اجتماعی میفته و متحول میشن، مثلا مزدک هستن یا ساسانی و پرونده‌اش بسته میشه، این مال دو قرن ما تا ابتدای قرن 19 هم حالا به طور مشخص یه خورده عقب‌تر مثلا گیبون در مورد روم نوشته اینا، ما اینا از اینا از دل این تفکر میاد که اتفاقات رو از درون تحلیل کنه. این به هیچ وجه تو نظامات آموزشی کلاسیک که ما تو مدارس علمی وجود نداشت.
ببین فکر کنم اختلاف نظر نداریم، یعنی من موافقم باهات. من چیزی که داشتم میگفتم در مورد پایگاه دانش اینا بود،
حجم دانششون،
اصلا پایگاه دانششون، یعنی مثلا زبانایی که میدونستن، چیزایی که یاد میگرفتن، حجم دانشی که میاندوختن و نگاهی که حجم دانشی که در مورد تاریخ داشتن. یعنی موافقم باهات این نگاه نه فقط توی اینها، اصلا کلا تو دنیا. ببین اصلا ایده تاریخ از 1800 به بعد شروع میشه تو اروپا، از 1800 یهو همه شروع میکنن در مورد تاریخ نوشتن. هگل تو فلسفه میاد، تو زیبایی شناسی میاد، ایده تاریخ اصلا
داره
میشه. اصلا یه این کتاب رو چیزو دیدین دیگه، برس آف هیستوری رو نام دیدین یا نه؟ یه کتاب واقعا جالبیه که همین اصلا میگه چی شد که اروپایی‌ها یهو به این فکر افتادن که تاریخ بنویسن اصلا و از اون به بعد یهو شروع شد. فقط یه حالا شاید اختلاف نظری که داریم اینه که واقعا خیلی من فکر نمی‌کنم همگن بوده باشه، یعنی که اون بافت سنتی خودمون هم به نظر میاد خیلی دیدای خیلی متفاوت هست از دیدایی که مثلا چه میدونم الان مثلا متون خود بابی ها. خب متون خود بابی ها خیلی اومانیستی هستن، یا آدم میاد همه چیز رو تغییر میده، اتفاقا بیرون نیست، میدونی؟ یا از اون بگیر تا
شما نکنم در مورد بابی ها و اون جریانات، یعنی قرن 19 هم هنوز به طور خیلی زنده و جاندار منتظر منجی بودیم. یعنی به عبارت دیگه وقتی شیء اهم شد، من یه چیزی میگم واسه من خودم برای فهم اینا جون کردم دوست دارم شما به راحتی تو بفهمید. من یه چیزی کوچیک
آره
چند چیز بنویسم که از این اعتیاد
اگه جون گردش اگه مستقیم جون کردن منو نشه پایه.
ببین شیء احمد اخصاری،
آره،
سید کاظم رشتی از اینجا انشقاقات صورت میگیره، کمی خانه اسم بردن اینجا، یه دفعه سید علی محمد باب در میان، سید علی محمد باب اینجا دوتا شاخه میشه، میرزا یحیی برادر بزرگش میرزا محمد علی، نم چی اسمش هم رفته
بها،
محمد علی بها، این میشه عبدالبها پسرش که مهمترین شخصیت بهایی هست، این میرزا یحیی که الان اسمش بردیم صبح ازل، از اینجا از عبدالبها شوقی افندی در میاد. بعد که داستانا پیش بینیم چه کاری ندارم، این میرزا یحیی میسپر کارو به میرزا یحیی دولتاوی، یحیی میسپر به یحیی دیگه. خب از این در واقع اینا رو بگیم اسمش رو بذاریم شیخیه. از اینجا چون سید کاظمی تأکید نمی‌کنه که فقط از خود آموزه‌های شیخ احمد احسایی میگیره که یکی از وظایف مؤمنینه که دنبال امام زمانش بگرده و میدونید توی اینا پنج اصل تقلیل پیدا میکنه به چهار اصل، یعنی میگن توحید، نبوت، معاد، ما میگیم چی شیعیان؟ عدل و امامت. میگه اینا به کنار، شما یه چیز داریم به نام رکن چهارم که من خیلی فکر میکنم و جدی هم برای راجعش کم بعد کار راجعش بیشتر بکنم که خیلی تئوری ولایت فقیه به لحاظ زمانی، چون اینا همزمان با کاشف الغیطان، خیلی ایده ولایت فقیه با این رکن چهارم ارتباط داره، با این آراء شیخیه. خب چی شد مدیم گفتنم؟
ببین یه چیز خیلی
جدیه کافی هست.
ببین من باید به چی مخواستیم چیز خوبی بود. فقط یه چیز در امتده به حرف مسئله
بابا داشتیم میگفتی و چیزایی
نه مورد این که
اونجی آفاری کنه ببین این ایده این آدمه چه احمد احسا چه احمد باید تو ایران چرفیده ها این اصلا مال احسا عربستانه ولی بعد اومده تو یزد مدتی بوده که اصفهان بوده تهران زندگی کرده سید کاظم رفسی تاجر
مرکزشون کدوم شهر بود؟ چه کرمانی و اینقدر
چیز نه بعد اینجا مهمه کاشان مهمه مازندران مهمه اصلا مازندران شورش میکنه
دوره دیدی چهار
دهی کتاب
از کرمان تا
سال فقط یه نوزه یه چیزی که مهمه الان توی حرف مسئله بوده من رکنم اختلاف نظر میبینه شلوختره به نظر من صحنه. ببین یه باورای عمومی مشترکی هست، این باورا مهمه دیگه، این ببین مثلا اعتقاد به منجی که آدمه و این آدم انتخاب میکنه و قیام میکنه، این یه چیز خیلی انسان‌گرایانه است، این آدم بختش نیست، این آدم اصلا اینا دیگه معتقد بودن که سید بودن نبودن
میشه دارشون
آره روش آره ببین انکار مرگشه دیگه.
حالا این دست باقیه خیلی با منافق نیران چون که آدمیت رو بکنم سانفیقه همون کبیر خیلی جریان ناسیون
اصلا نه ببین نه نبوده اصلا کاری نداریم به اونش منطقه میگم انسان مدار بودن به معنی خردگر بودن نیست بود اومد
اصلا یادتون باشه یکی از آموزه های شیخ احمد به سید کاظم این بوده که 5 تا ویژگی باید داشته باشه امام زمان سیگار نکش اهل دخانیات نباشه علم لدنی داشته باشه
آره
علم لدنش وقت اومده کنه میگه دیگه یعنی من یه چیزایی دارم که مال خودم
نه هومانیست رو که قبوله ببین انسان مدار بودنش مهم ببین نگاه کن تو یه موقع حتی تو مثلا توی تاریخ بندی مدرن یعنی جدید قرن نظامی 1800 به بعدم که نگاه میکنی تو بیشتر گرایش‌های اروپایی هم انسان کاری نیست ببین گرایشی که اصلا غالب شده دیگه یعنی مارکسیسم اینطوریه با عرض اجازه از محضر شیخ و شیوخ و شیخ العراقین فروید هم اینطوریه یعنی میخوام بگم ببین نگاه کن یه موقعی تو میگی مرجعیت انسان چقدر مهمه عقل یه بحث دیگه است میدونی یه موقعی میگی که ببین مثلا توی چارچوبای نظری که توی اروپا غالب شد و تا همین اواخر تا 50 60 پیش غالب بود الان هم خیلی جاها هست چی غالب چی رکن بود میدونی ببین نهاد رکن بوده تاریخ جبر تاریخی رکن بوده من یعنی انسان چقدر اهمیت داره من میخوام بگم توی ایران زمین یکی از چیزایی که میبینیم و جالبه اینه که مفهوم من که با یه چیزایی گره خورده مثلا با اراده آزاد گره خورده خب اون عناصری که داری میگی سر جاش اصلا خیلی از عناصر متافیزیکی لاهوتی هم قاطیش میشه خب نام مقدس اینو خیلی تناسخی خیلی هاش اصلا باوراشون اینا هم سر جاش منتها اون چیزی که رکنه یعنی جهان رو داره تغییر میده اون یه انسانیه که اراده آزاد داره که یه عناصری داره دیگه عقلم معمولا توش هست یه جایی هم نفس میشه یه جایی هست ببین این بالاخره مهمه دیگه. چون مثلا چیز بابو که نگاه میکنی، محاکمه بابو که نگاه میکنی، اینم بهتون بگم بابو شیخیه کشتن، اونایی که محاکمه کردن بابو، فتوا دادن بکشنش، ملاهای شیخی بودن، ملاهای چیز مثلا اخباری یا اصولی های رسمی نبودن.
یعنی این جرد من درمشون برزن زده خورمانی جرد بکشن شیخ مرسن همون موقع یکی دو سری در زمان در واقع با صدارت امیر کبیر شیخ مرسن انصاری مقام در واقع پیشوای مستقیم میشه. بعد از چیز؟ بعد از
سال
جواهر یه این جوان بعد از نمید که موقع خودشه 50 سالش بوده، از 50 تا 64 سالی این مرجع تقلید شیعیان بوده. از ایشون میخوام علمای ایران که بیایید نظر بدید جواب شیخ افکاری من از حضور دانمشه که میگن میگه اگه حالا مرد دسکریشن این همه پاسه ترجمه
شده نه تمام دسکریشن بود
شما اتمام میدونید من چه فهمید میگن اگر بکشیمش بزرگش کرد نکشیمش.
آره و بعد ببین توی خودشی مثلا یه نقطه جالب ببین توی خود اصلا محاکمه، موقعی که محاکمهش میکنن میخوان تبرئه کنن، میگن این مجنونه. عقل یعنی مهمه دیگه. خب میخواستن چیز یعنی عقل مهمه الان این وسط. و اون آخرش هم حکم میدن که نه مجنون نیست، یعنی به خاطر مجنون نیست میکشنش. ببین میخوام بگم که بالاخره عقل روح بوده و مورد بحث بوده و مطرح بوده، انسان مهم بوده. شاخه‌های عجیب غریب ما داریم که از یه طرفی خیلی به مثلا شما دوره شاه عباس نقطه‌ایه، مثلا چیز خیلی عجیبیه. ما میگم الانم مال یه دوره تاریخی خاص نیستیم بگم مدرنیته وارد شده، اصلا بوده. هر دوره تاریخ شما نگاه می‌کنی یه سری جریان هستن که به اشکال مختلف اینو صورت بندی می‌کنن. من می‌گم مدرنیته رو باید نگاه کنیم موقعی که میاد سوار اینا میشه، یعنی مدرنیته خیلی یه چیز مثلا جدایی که یه دفعه بیاد از بذرش از صفر بیاد بروید و اینا، اصلا این شکلی نیست به نظر. و یه روحی ما اینجا داریم که روح ارزشمندی هم هست به نظرم. این الان اینی که گفتی یه شاخه دیگه از اون طرف داریم که تحت تاثیر اینا، مکتب تفکیک، مکتب تفکیک خراسان، که خب الان چیزی که ما داریم در واقع این و مکتب تفکیک میرزا مهدی و شاگردان میرزا مهدی هم که الان آره الان حکیمی مهندس حکیمی ادامه شده دیگه. و اینا ببین بحثشون شناخت‌شناسانه است، یعنی نقطه مرکزی بحثشون اینه که تفکیک در معیارهای شناسایی دیگه اصلا از حرفشون. و خب بحث جدیه به هر صورت، میدونی حالا این شکل خاص صورت بندی چیه. میدونی میخوام بگم یه ماشین شلوغیه، خیلی پیش مهره داره.